تشکر ملالا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 عصر در این مجله خبری شامگاهی دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان پیشرفت چندان نشده است. گزارش های دیگر هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
یک عضو هیئت طالبان در مسکو میگوید موضوع آتش‌بس در عید رمضان را با رهبری این گروه در میان میگذارند. دومین قانونگذار پاکستانی متهم به دست داشتن در حمله بر یک پسته نظامی نیز بازداشت شد و جام جهانی کرکت امروز با بازی میان تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی در لندن آغاز شد. تفصیل اخبار. یک عضو هیئت طالبان که به مسکو رفته است میگوید موضوع آتش‌بس در عید رمضان را با رهبری این گروه در میان میگذارند. وی که نخواست نامش فاش شود، امروز در صحبت با رادیو آزادی برقراری آتش‌بس در عید پیشرو را رد یا تایید نکرد. پیش از این طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتگوهایشان را مؤثر و سازنده خواندند. در این اعلامیه آمده است در کنفرانس بین المللی در مسکو روی مسائل چون برقراری آتش‌بس و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث شد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک حمله انتحاری ظهر امروز در مقابل پوهنتون نظامی مارشال فهیم در کابل حداقل 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این پوهنتون در منطقه چاراهی قنبر موقعیت دارد. هویت قربانیان و زخمیان تا حال روشن نشده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت انتحار کننده پیاده بود و می‌خواست وارد پوهنتون نظامی مارشال فهیم شود. به گفته فرامرز، این فرد پس از شناسایی توسط یک سرباز مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. هیئت تحقیق لوی سورنوالی افغانستان از حبیب الله احمدزی مشاور پیشین ریاست جمهوری در مورد ادعایش خواهان وضاحت شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنوالی به رادیو آزادی گفت احمدزی امروز به این اداره آمده بود. رسولی افزود هیئت تحقیق از حبیب الله احمدزی همچنان خواست تا اسناد و شواهد را به این هیئت بسپارد. اما به گفته سخنگوی لوی سورنوالی، او هنوز سند و مدرکی را که ادعایش را ثابت کند ارائه نکرده است. جمشید رسولی به ادامه گفت
با گونه شفایی بر سورنوالی معذف قضیه بیان داشته که تا روزای نخست هفته پیشرو پاسخ خود در ارتباط به استعلام سورنوالا و سوالات سورنوالا بیان خواهد داشت.
حبیب الله احمدزی به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی خورشید در کابل ادعا کرد که در ارگ برخی افراد برای ترویج فحشا به گونه سیستماتیک کار میکنند. ریاست جمهوری سپس این ادعا را تکذیب کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دومین قانونگذار پاکستانی متهم به دست داشتن در حمله بر یک پسته نظامی نیز بازداشت شد. شوکت یوسفزی، یک سخنگوی ایالت خیبر پشتونخوا، گفته است محسن داور، عضو پارلمان پاکستان، امروز در یک عملیات در وزیرستان شمالی بازداشت شد. از سوی دیگر برخی منابع محلی گفتند داور خودش تسلیم شده است. محسن داور یکی از بنیانگذاران جنبش موسوم به تحفظ پشتون نیز است. این جنبش که برای حقوق پشتون‌ها در پاکستان مبارزه می‌کند، گفته است نظامیان به روز یکشنبه در آتشباری بالای افراد غیر مسلح که برای تظاهرات گرد هم آمده بودند، 13 فرد ملکی را کشتند. اردوی پاکستان گفته است در این رویداد 3 تن از فعالان کشته شدند. محسن داور و علی وزیر، یک عضو دیگر پارلمان پاکستان، از سوی اردو به دست داشتن در حمله بر یک پسته امنیتی در وزیرستان شمالی متهم شدند. او وزیر قبلا بازداشت شده بود. پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرد که یک قایق حامل گردشگران کره جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. در این رویداد حداقل 7 نفر جان دادن و 21 تن ناپدید شدند. 7 نفر دیگر نجات یافته و به شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیتشان خوب خوانده شده است. دگروال ادریان پال یک سخنگوی پلیس امروز در شهر بوداپست پایتخت هنگری در نشست خبری گفت این قایق گردشگری پس از تصادم با یک قایق بزرگ مسافربری غرق شده است و افزود
یک
بررسی جنایی به همکاری متخصصین در جریان است تا معلوم شود که واقعاً چه اتفاق افتاده است. این قایق 35 سرنشین داشت و 33 تن آنها شهروندان کره جنوبی بودند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی میاش در غرب اوکراین هر 4 عملی آن کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای زمینی اوکراین در فیسبوک نوشته است این هلیکوپتر دیشب در جریان یک ماموریت آموزشی دچار حادثه شد. به گفته این دفتر تماس با این هلیکوپتر ساعت 11:27 دقیقه شب به وقت محل قطع شد. و جام جهانی کرکت امروز با بازی میان تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی در لندن آغاز شد. بتینگ را نخست تیم انگلستان آغاز کرد. این تیم در 5 اوور با از دست دادن 8 بازیکنش 312 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. حالا تیم آفریقای جنوبی بتینگ میکند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفتگوهای تعدادی از سیاسیون افغان با هیئت طالبان در مسکو بعد از 2 روز بدون نتیجه پایان یافت.
پیشرفت‌های زیاد نبود، اما قطع عملات به ماکن ملکی، قطع عملات به مردم ملکی، در مسئله رهایی زندانیان دو طرف، در مسئله رعایت حقوق زن صحبت شد.
شماری از اساکر وزارت داخله افغانستان از بی‌کیفیت بودن اعاشه‌شان شکایت دارند.
نان ما خوبش نیست، ای ماه مبارک رمضان، با نان سیلو ما روزه میگیریم.
وضعیت محیط زیست در تفریگاه تپه فرحت پل خمری چگونه است؟
نیالا زایر زیسته در که در این نیالا هیچ خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک پارکی در رخصازی خوب جور شده بود، امین روز تا روز بچ شده رفته رایسته.
تازه ترین ها در مورد جام جهانی کرکت که امروز آغاز شد هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مورد قطع عملات بر تأسیسات ملکی و حقوق زنان توافق شده است، اما گفته می شود که این نشست پیشرفت چندان نداشته است. فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت اشتراک کننده نشست مسکو، به رادیو آزادی گفت هرچند در این نشست به اراده مشترک برای رسیدن به صلح توسط دو طرف تاکید شد، اما طالبان آتش بس را رد کرد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سیاسیون افغان و هیئت طالبان پس از 2 روز ریزنی در نشست مسکو به کدام نتیجه ملموس دست نیافتند. فوزیه کوفی، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت نمایندگان طالبان در پایان این نشست بر موضع قبلیشان تاکید کردند و به آتش بس در روزهای عید سعید فطر تن ندادند.
تاکید هیئت که از افغانستان آمده بود، عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، در مورد بس چگونگی نظام البته صحبت های شد. متاسفانه طالبان تاکیدشان روی موضع خودشان است و هیئت افغانی هم روی موضع خودش، ایشان که بس مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در قدرت و انتخابات است. پیشرفت های زیاد نبود.
در این حال یک عضو هیئت طالبان که به مسکو رفته است به شرط نگرفتن نامش به رادیو زدی گفت که موضوع آتش بس در روزهای عید سعید فطر را با رهبریشان در میان میگذارند، اما وی برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان را نه تایید و نه هم رد کرد. او همچنان میگوید که در روز هفتم گفتگوها در پیوند به صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان در قطر پس از عید سعید فطر آغاز خواهد شد. مسکو روز سه‌شنبه برای دومین بار میزبان نشست در پیوند به صلح افغانستان میان نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر و شماره از سیاسیون افغان بود. روز سه‌شنبه نمایندگان طالبان در قطر در حاشیه نشست گرامی داشت از صدومین سال روز روابط افغانستان و روسیه در مسکو با هیئت افغانی دیدار و گفتگوهایی داشتند. برقراری آتش بس، حفاظت غیر نظامیان در جنگ، مسائل مربوط به زندانیان، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع مداخلات خارجی، ادامه مذاکرات بین الافغانی، تحکیم نظام اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان، حقوق زنان و مسائل دیگر فشرده مواردی هستند که در اعلامیه مشترک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در پایان این نشست پخش شده است. مسکو چهار ماه پیش در اوایل ماه فوریه میزبان نخستین نشست میان نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر و چهره های سیاسی افغان بود، نشستی که حکومت افغانستان آن را رد کرد و گفت که فیصله های آن اجرایی نیست. با این همه اکنون سید اسحاق گیلانی یکی از کارشناسان در این باره به رادیو آزادی میگوید
این نشست ها هیچ قسم دستاورد نداره بدون از اینکه تبلیغات مطبوعاتی داشته باشه و شناخت شخصیت ها بیشتر شد. آمریکا هم بسیار وقت ضایع میکنه. به اون خاطر تا به حال اینا به هیچ نتیجه نرسیدن. علت ناکامی از این مذاکرات همی است. حالا من فکر میکنم که تیر از کمان خطا خورده.
بیشتر وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست بین الافغانی در مسکو رئیس شورای عالی صلح افغانستان و سفیر افغانستان در مسکو اشتراک کردند. در این نشست 24 تن از چهره های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان اشتراک کرده بودند. گروه طالبان نیز در آن یک هیئت 15 نفره به رهبری ملا عبدالغنی برادر فرستاده بود و انتظار می‌رفت که طرف‌ها به توافق روی آتش بس دست یابند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. به گفته آنها بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری اعضای شوراهای ولایتی برای 4 سال است و 1 سال قبل دوره کار آنها به پایان رسیده است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات باب تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی قانون اساسی را نقض کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با ابراز این مطلب روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی ندارند.
سرپیچی آشکار از قانون اساسی است. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد که مدت کار یک نهاد تقنینی که به اساس رای مردم شکل میگیرد را تمدید کند. با اساس قانون کار آنان غیر قانونی پنداشته می شود و ما نمی توانیم که آنان را نهادهای مشروع بخوانیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان مدت کار اعضای شورای ولایتی 4 سال است، اما فیفا میگوید که حدود 1 سال می شود که دوره قانونی کار آنان به پایان رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 29 حوت سال 1397 اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود. اما این کمیسیون روز گذشته اعلام کرد که به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی تواند هر سه انتخابات را همزمان برگزار کند. از همین رو در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این بار نخست نیست که دوره کار یک نهاد تقنینی که اعضای آن به اساس رأی مردم انتخاب می گردد تمدید می شود. بلکه دوره 16 تقنینی ولسی جرگه افغانستان نیز به اساس فرمان رئیس جمهور برای مدت 4 سال تمدید شد. اما حقوقدانان میگویند که رئیس جمهور صلاحیت تمدید کار نهاد تقنینی و نادیده گرفتن قانون اساسی را ندارد. آنان میگویند که در کنار این ادامه کار اعضای مشران جرگه که از شوراهای ولایتی به این جرگه آمده اند نیز غیر قانونی است. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنان به زمان نیاز دارند تا بتوانند انتخابات شورای ولایتی را به گونه شفاف برگزار کنند. زبیه سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون در مورد گفت
بقیه شرط بانده چه
مالی امکانات مالی کمیسیون کم است. همچنان زمان هم ضیق است و هم مشکلات امنیتی وجود دارد. بنابراین کمیسیون ناچار شد تا انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را به تعویق اندازد.
و این می‌افزاید که اگر شرکای انتخاباتی کمیسیون انتخابات در بخش امنیتی و مالی همکاری لازم انجام دهند، در آینده نزدیک تاریخ برگزاری انتخابات شورای ولایتی نیز اعلام خواهد شد. اما نهادهای ناظر انتخابات نگرانند که نشود انتخابات شورای ولایتی تا برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه به تعویق افتد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیاد کودکان افغانستان از آموزش باز ماندند. اداره بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children نیز گفته است در از هر 5 کودک افغان 2 تن آنها از آموزش محرومند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دوره دوم خرج به حکومت خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچالان د غشيره رمنو زو بیس چمړې نشم کور کې وچ شي نشم.
بلال 12 ساله برای این که بتواند نفقه فامیلش را فراهم سازد مکتب را ترک کرده است و در ساحه مکرو رایون کابل مصروف رنگ کردن بوتهای مردم است. بلال میگوید پدرش معتاد به مواد مخدر و مادرش هم بیمار میباشد.
کار نشته لام پدری کار کوم مور می مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چمن نه مور می گردی خوگی وارو وارو ارو نمی دینو یو دو کلنده یو کلنده.
وای می گوید که در جریان روز فقط می تواند پول نان خشک را به دست آورد.
دوره دوم و خرج به حکومت خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچالان د غشيره رمنو زو بیس چمړې نشم کور کې وچ شي نشته او جرابات نو هغه ما لغمانه مجبور ویل تر شو بس یو کار مارو روان کړم نور منګل ته ګورم مکتب ته روان نه ما د زوري کې کش کما مکتب ویلې.
بلال که از صنف سه مکتب را ترک کرده میگوید تنها روزوی زندگیش دوباره رفتن به مکتب است.
لیه هله منداز مکتب یم بس مشکلات لروزه که مکتب نه و کور کی ضرورتم ده باید من انجینر جو شی مکتب باید یم اوس ولته ژوند خو د مکتب لور نو اندیوالان مکتب کی و هغه وس غرغټ زین ترار اوس مونږه وګر ګوت پالشه مونږ نه جوړ.
این در حال است که اداره جهانی حمایت از کودکان افغان یا Save the Children در گزارش تازه‌اش نیز گفته که از هر 5 کودک واجد شرایط افغان 2 تنشان از آموزش محرومند. Save the Children در این گزارش سالانه‌اش عمده‌ترین عامل بازماندن کودکان افغان از آموزش را جنگ جاری و خشونت‌ها یاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده که همکنون 1000 باب مکتب در افغانستان توسط مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان و خارجی تخریب، اشغال و یا هم به دلیل جنگ مسدود شده. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این موضوع میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیاد کودکان از آموزش باز ماندند. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
به شکل مجموعی 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند. این کودکان به دلیل ناامنی ها، عنانات ناپسند و فقر از مکتب محرومند که بیشترین بخشان دخترانند.
نگرانی ها در خصوص محرومیت کودکان افغان از آموزش در حالی مطرح می شود که اداره ملل متحد برای اطفال یا یونسف هم گفته که در 2 سال گذشته حمله بر مکاتب 3 برابر افزایش یافته و این سبب کاهش دسترسی کودکان با آموزش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سایل این مریض است، من گبور کار که بچیم نگه میتیم مکتب خود وطن میخوانیم اونجا جنگ است حال اینجا ماجر آمده من گبور کار که نا میری چیز نیز خانه که بخورم من کار که میتو ساعت یک و نیم ساعت دو ساعت همه من نان میگیرم چی سودا میگیرم میرم خانه لخصات ما خود میبود دایندن میرفتیم مکتب دکتر میشیدم چی میشیم امید کار میکنم اما حالی نمیتونم.
وید گل روز 50-60 هفتاد میکنیم کسانی که مکتب نمیخوانه بی سواد میمونه همسان برشو میگم نگم مکتب بخوانه خوب چیز است.
اما زمان اطفال سرنوشت شینمیست که پدرش غریب کار باشه کریوچیوان باشه از او اولادش به سر میبره اسپندی میبره دز میبره غر میبره چی از دست ایتاجی اگر پدرش احتیاج نباشه اولادش پانتون بخونه باید است متعلم شه انجینر شه و دکتر شه وقتی که پدرش غریب کار باشه در روی سرک بگرده به دار پای نان احتیاج باشه هاو یک مسلمان به بدر یک صدی یک پنجایی نت از او اولاد چی بره از او خامخا یا پودری میبره یا دز یا غر.
هستم. ای سال است که کراچیوان هستم که دو یا سودا میکنم. از یک مبتب میرم تا پنجونی. مهمان اکنیم ساعت، صد رپا، پینجا رپا. میخواهیم که وطن ما جور شود، دارمی بیای صلح کنن.
پیام شما نظر شماست.
تعدادی از باشندگان پل خمری می گویند بی توجهی مسئولان به تفریگاه تپه فرهد در آن شهر باعث آن شده است تا ده ها هزار نهال زینتی در آن در طی چند سال خشک و نابود شوند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
تقریبا نیمی از ده ها هزار نهال زینتی تفریگاه تپه فرهد پل خمری نابود شدند. مردم میگویند به دلیل عدم آبیاری منظم و مراقبت از آن به این حال روز افتیدند.
میوند نویزاده بگه دمی قشلاق زندگی میکنیم. تقریبا از 100% 50% درخت ها خوش شده.
همه نیالا زایه ازی شده که در این نیالا یک خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک فارکی درخت سازی خوب جور شده بود. همین روز تا روز بد شده رفته رایسته.
این نهال ها از 10 سال به این طرف به همکاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرق شده اند و از طریق پایپ هایی که توسط واتر پمپ از دریا آب می گیرند آبیاری می شوند. تپه فرهد ملکیت فابریکه نساجی افغان پل خمری است و عبدالقادر رئیس این فابریکه می گوید بیش از 40 تن مصروف و موظف به آبیاری درختان این تپه می باشند. او می گوید آبیاری منظم صورت می گیرد ولی ممکن مرض نباتی عامل نابودی این درختان شده باشد.
آبیاری که منظم از طریق نساجی گرچه نیولان تعداد زیاد است و تعداد کسایی که آبیاری هم می کنند زیاد است ولی پارسال آمد یک مشکل پیش آمد. مبادرات رسما تماس گرفته. فکر می کنم
نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در تفریگاه تپه فرهد میگوید بیش از 50,000 نهال در تپه فرهد غرق شده ولی نیمی از آن نابود شده اند.
این یک نگرانی بسیار بزرگ برای اداره محیط زیست با وجود آورده که تپه ممکن تلفات درختش از لحاظ کمابی بیشتر شود و این نهال ها خشک شود که موضوع ما به مقام ولایت هفته گذشته طرح کردیم و پلان یادی از این را دوباره تنظیمش کردیم.
به گفته ای او این تنها تفریگاه تپه فرهد نیست که نهالهای آن بنابر هر دلیل خشک و نابود شده اند بلکه 50-60% نهالهایی که در مکاتب مدارس و مقابل دوکانها و در کنار جاده ها غرق شده بودند نیز نابود شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان اول شوری را بشان امراتون از صفت را برادر کند. اینجا تقریبا به منطقه 80 کیلو 70 کیلومتر داره یک کرم به نام مور پیدا شده است که نه درخت مونده، نه علف مونده، نه گنده مونده، خیلی زیرت مکمل خورده که چیزی نمونده. همین حکومت هم هیچ توجهی نداره در باره. امال درخت هایی که تقریبا 16 متر 17 متر بلندی از سر تا به بالا هر چی که تا به پایان خرده خلاص کرده که یکم دانه علف تا سر سوز نیست. همین کشت زیرت ما میکنم از قبیل گندم، جو، بیند، پیاز، شلغم، زرده، کچالو همین چیز مکمل علف شخورده که هیچ چیز باقی نمونده. از همین زیرت خواهش ما همیست که همین را توجه کنه، همین را بینه که همین چی مرض است که تمام درخت ها را علف ها را همه چیز خورده از بین آو بغلتا آو خراب میکنه. مردم ها میخورن به مرض گرفتار میشن. اگر کدام مواشی که علف درخت میخوره او را به همین مرض ها گرفتار میشه و به همین مرض مطلاست. هیچ کسی به اینجا توجه نداره. از اولوسوالی راغستان یعنی از قریه دره قشلاق وجون بسیار میبخشی که زحمتون دادم نمی خرسای ما را به مسئولین برسونیم و صلاح زنده باد.
از ولایت بادخوی سبسوال بالامرغاب قریه چکاب تماس هستم. بسیار امسال کشت ما زیاد شده. بسیار سبزی زیاد از همه بکنن. درخت های ما کنن. باقا ما دیگه سبزیجاتی که هرچی داریم. کنن همشه پرشه گرفته. سلای را مسئولین دولت کشفته افتاده خون برستانیم که یک کار بکن. یک دوای پیدا کنیم که درباره فاریس دیگه نو خود این کشتا که از همه را پرشه خواهد یک کار بشه که اینا جلوگیری زیاده بشه. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
شماری از اساکر مربوط به وزارت داخلی افغانستان از بیکیفیت بودن اعاشهشان شکایت دارند. این در حال است که سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید گماشتن افراد غیر مسلکی حتی بالای غذای اساکر تأثیر منفی داشته است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
هیچ وقت نان پلیس جور نشده.
غلام رسول، سرباز قطعه 01 وزارت داخله، که میگوید از صبح تا شام در زیر آفتاب سوزان مصروف تامین امنیت است. غلام رسول که کلاه بزرگ آهنی را بر سر و پرتله را بر بدنش بسته، در چهارراهی عبدالحق شهر کابل وسایل را تلاشی میکند، اما او از غذا که برایش از سوی وزارت داخله هنگام افطار داده میشود به شدت ناراض است.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، در این ماه مبارک رمضان با نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزش پایم شروع امرو جور میکنیم، اون امور میخوریم.
او نه تنها از بیکیفیت بودن غذا، بلکه از تاخیر در پرداخت معاشاتشان نیست شکایت دارد. این بار نخست نیست که پلیس از بیکیفیت بودن غذا شکایت دارند، بلکه در گذشته نیز آنان شکایت کردند که غذایشان بیکیفیت است و سلاح و مهمات درست هم برای جنگیدن با دشمن ندارند. جاوید پلیس دیگر این قطعه است که میگوید نه تنها غذا، حتی میوهشان هم با کیفیت نیست.
تربوز شمال ما افطاری کم تربوز به جای کلا آمدم اون کلش گنده است. حق بچاره که میخوره مجبور و عجیب خود نان بخره.
وزارت داخله روز گذشته از اختلاس 600 میلیون افغانی و بازداشت شمار از مقامات وزارت داخله و مالک شرکت قرارداد کننده گوشت شجاع آبدره و حامد به نام حاجی رسا همراه با 3 تن از مسئولان دفترش خبر داد. این افراد به اتهام دزدی از گوشت سربازان وزارت داخله و جعلکاری در سندها گرفتار شدند. نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گماشتن افراد غیر مسلکی و عدم تطبیق قراردادها را عامل سوء استفاده ها در وزارت داخله می داند. محمد ناصر تیموری مسئول بخش عدالت خواهی و ارتباطات این نهاد:
آخرین موردی که اختلاس در قرارداد گوشت هست، همین بحث تطبیق قرارداد است که قرارداد آن چه که مفاد قرارداد تطبیق نمیشد، به اندازه خیلی کمترش در موارد نصفش تطبیق میشد، نصف دیگهش با استفاده از روش‌های فسادآلود روش‌های بلندتر به وزارت داخله فرستاده میشد.
از سوی هم باری سلام رئیس کمیسیون مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به مشکلات دیگر اشاره میکند.
یافته‌های ماهی است که تمامی مرحله ها از داوطلبی گرفته تا دادن قرارداد و پس از او اجرای قرارداد در معرض آسیب‌های جدی فساد قرار داره، یعنی چون سیستم ضعیف است.
اما این نهادها از اقدام اخیر وزارت داخله مبنی بر بازداشت اختلاس کننده ها استقبال کرده.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید.
طوری که در خبرها شنیدید، جام جهانی 50 اوورهی کرکت امروز در انگلستان آغاز شد و در نخستین مسابقه امروز تیم کرکت انگلستان که میزبانی سایر تیمها را نیز به عهده دارد با تیم افریقای جنوبی به میدان رفتند. این که مسابقه بین تیم‌های کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی چگونه ادامه دارد، همکارم فرشته ندا را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است.
در بازی تشکر در بازی امروز تیم کرکت آفریقای جنوبی برنده قرعه شد، انتخاب کرد که نخواست بولینگ کنه. تیم کرکت انگلستان بیتینگ یا دوش کرد و هدف 312 رن به حریف خود تعیین کرد و دی بازیکنانش 8 بازیکنش خارج شد. اکنون آفریقای جنوبی دوش داره یا بیتینگ داره، 42 رن از آن خود کرده و 1 بازیکن خود از دست داده.
شما که مسابقه را تعقیب کردین، چه تصور میکنین که کدام یکی از این تیم‌ها برنده خواهد شد؟
خب تیم انگلستان یک تیم قوی است، در جام جهانی بالرای بسیار خوب داره، یگانه تیم است که گفته میشه 11 بازیکنش آل راوندر هستند، یعنی هم در بیتینگ بسیار خوب هستند، هم در بولینگ بسیار خوب هستند. از او خاطر حتی عدس و گمانا بری است که تیم کرکت انگلستان امسال برنده مسابقات جام جهانی باشه. پس از او از امی عدس و گمانا میتونیم تصوری کنیم که بازی امروز برندش تیم انگلستان خواهد بود و تیم ساوت افریقا یا آفریقای جنوبی نخواهد تانست که این تیم شکست بده.
تیم افغانستان هم برای نخستین بار در جام جهانی کرکت امسال اشتراک داره. پیشبینی ها در مورد تیم افغانستان چگونه است؟
تیم کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی خود خوب درخشیده و گفته میشه که اگر در بازی‌های خود اول بیتینگ کنه و بیش از 250 رن انجام بده، چانسی را داره که بازیکنان تیم عریف را زودتر از میدان بیرون کنه و تا جای پیش بره و حتی برنده هم شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. با این گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.